بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن جابر بن یزید الجعفی قال قلت لابی جعفر علیه السلام متى یکون فرجکم فقال هیهات هیهات لا یکون فرجنا حتی تقربلو ثم تقربلو ثم تقربلو. قالها ثلاثن حتی یذهب الکدر و یبقى الصفوه. حدیث گرانمایه است از جناب جابر از امام باقر علیه الصلاه و السلام. خب جابر اهل خیلی مطالب بوده، ما چه او رو از نظر رجالی تأیید کنیم یا حتی رد کنیم، که البته به نظر میرسه باید تأیید کرد مؤکدا، اما ظاهراً در این بحثی نیست که جناب جابر اهل برخی از مطالب بوده، لذا سوالهاش هم سوالهای حساب شده و معرفت زا خدمت امام باقر آمده از یک مطلب حساس، مطلبی که خب موعود همه کتب همه ادیان. متا یکون و فرج کن، فرج شما و آنچه که ما به اسم مهدویت میشناسیم کی هست؟ ظهور امام حضرت همونن حیها حیها دوره دوره فاصله داره. لا یکون و فرجنا، فرج ما به این آسانی ها نیست تا قربال بشید شما، تا قربال شوید، تا قربال شوید. حالا بعد داره که امام سه مرتبه فرمودن، حالا سه مرتبه یعنی همین ستا یا این ستا رو سه بار گفتن که میشه نه بار. حالا این عبارت هم خیلی گویا نیست. خلاصه باید یذهب الکدر، ناخالصی ها بره و یبقى الصفوه برگزیده بماند. مطلبی که دوستان به بهانه این حدیث و ایام چه گذشته چه آینده عرض می کنم، از قرآن کریم، از روایات به خصوص و حتی از کتب از تورات انجیل، من حتی دیشب انجیل رو نگاه میکردم، حتی مثلا از انجیل، از روایات ما هم که دیگه روشنه، در میاد که ظهور امام علیه السلام در وقتی است که موجی از تعبیر بعد ما مل از ظلمن و جورا، یا موجی از شبهه، از سوال، از هجمه به وجود میاد و ظهور امام در یه چنین عصری است. ولی ذا این که امام میگن تقربلو، به نظر نمیرسه که معناش این باشه که مثلا نماز خوندن سخت میشه. من فکر نمی کنم مثلا یه دورانی بیاد که خیلی بعیده که مثلا اگر بری نماز پاهات رو قطع کنن. مثلا روند دنیا الان این نیست و دنیا دیگه اینجور دیکتاتوری ها رو و اینجور مسائل رو نمیتونه اصلا بپذیرن. یا مثلا روزه بگیری شکمت رو پاره کنن، حج بری گردن بزنن، مثلا اعتکاف بری سقف و برترت خراب کن، حسینیه ها رو گندمزار کنن و مساجد رو سینما کنن. نه این بعیده، یعنی نمیاد. تازه اگر برای اینها بود که خب اینها ده ها بار در طول تاریخ به وقوع پیوسته. اینا نیست اینکه مؤمنین اذیت بشن، آزار ببینن، شکنجه بشن تا و مراد از این قربال تقربل، این نوع تقربل نیست. اصلا روز به روز که میگذره اینجور برنامه ها آسان تر میشه، زمینه ها آماده تر میشه. الان پای دوستانی که به آمریکا یا اروپا سفر میکنن میگن نه الان حتی در فرودگاه ها مفاتیح هست، قرآن هست، انجیل هست، تورات هست، هر که هر مسلکی داره میتونه، حتی جانماز هست، مور هست. اینا نیست. باید ببینیم چه قربالیست این قربال که سختم هست، حتی یذهب الکذب و یبقى السم. یا در بعضی روایات هست که اوحدی ها میمانند و بقیه لیز میخورند. به نظر میرسه که آثارش هم الان پیداست. یعنی انسان وقتی دقت میکنه میبینه نه اون قضیه است. این مسئله قربال شدن دوستان از نظر اعتقادات، یعنی اونقدر صداهای مختلف بلند میشه، اونقدر امواج زلال. یه زمانی فقها میگفتن کتب زلال، خرید و فروش کتب زلال. امروزه بخش کتب نیست، کتب یک بخش کوچکی از قضیه است. امروزه بحث امواج زلاله، صداهای زلاله. اونقدر این صداهای زلال، امواج زلال بلند میشه که کسی که قرنطینه نشده و پایه‌های اعتقادش محکم نشده نمیدونه چیکار بکنه. و چون هیچ مرجعی و ملاذی هم پیدا نمی کند سرگردان میشه، تو یک موجی از بی‌اعتقادی میمونه. و اینجاست که دیگه خب میدونید انسان وقتی اعتقاد ازش گرفته شد، سوس شد، رو عملش هم اثر میذاره، رو زندگیش هم اثر میذاره. طبیعیه کسی که اصلا نمیدونه نماز درسته یا نه، باید بخونن یا نه، نباید انتظار داشته باشیم اول وقت وضو بگیره بره جماعت. کسی که اصلا چندین سال راجب مهدویت داره، راجب توحید داره، راجب قرآن داره، این نباید توقع داشته باشیم اول وقت میشه وضو بگیره آیات قرآن رو با عشق و نال نمیخونه، نمیاد، عشقش نمیاد، حرکت نمیتونه، اعتقاد نداره. ما شما چقدر وضو گرفتیم تورات انجیل رو خوندیم؟ چون اعتقاد نداریم که این تورات اون انجیل اون باشه، نمیخونیم، اما قرآن رو میخونیم. خب حالا اگر خدای نکرده اعتقاد ما نسبت به قرآن هم شد مثل تورات انجیل، یه چی دیگه کنار میره. به نظر میاد که دوستان این قربال اینه که این تو این موج شبهه و امواج چند صدایی، جامعه های چند صدایی نسلم که متاسفانه یه مشکلی هم که دوستان اینجا هست که برخی از روانشناسان گاهی میگن تربیت کردن مثل بردن یه سنگ به بالای کوه، یه بار سنگین آدم میخواد ببره بالای کوه، ولی بی تربیت کردن یا گمراه کردن مثل باری رو از کوه بخواد بیاری پایین، یا سنگی رو از بالای کوه بخواد بیاری پایین، خوش رهاش میکنه خودش میاد پایین دیگه. فقط کافیست که اون لحظه اول یه هولی بهش بدی میاد پایین دیگه. اما بخیر همین باره از پایین ببری بالا. میگن تربیت کردن تا فاسد کردن فرقش همینه. این دوستان در مثل هدایت و اضلال هم همینه، هدایت کردن تا اضلال. یک کسی رو شما بخواد مثلا به مثلا قرآن بی اعتقاد کنه، دو تا آیه بذاری کنار هم که به حسب ظاهر تعارض داره، که ببین آقا جون این کتاب شما، این کتاب آسمانی شما، این دو تا آیه کنار هم، یعنی راست میگه این قرآن، میبینه بله همینطوره. اما بخوای این بی‌اعتقاد معتقدش کنی، اون ذهنیتاشو پاک کنی، شستشو بدی، جواب بدی، مقدمات میخواد، مؤخرات میخواد، متخصص میخواد. و خب دوستان اینجور جاها وظیفه من و شما بسیار سنگینه، خیلی سنگینه. قطعا بدانید که در هیچ زمانی این سنفی که ما اسمشو میذاریم روحانیت، هیچ زمانی مثل الان درگیر نبوده. در گذشته طرف اگر چند تا آیه و حدیث حفظ میکرد، میرفت برای مردم، مردمی که 90%، 95%، گاهی 98% بی سواد، کم سواد، از رو تعبد، وقت سریع هم ارتباط برقرار میکردن با انسان، با سنف، در واقع اونا سنف رو کار داشتن، سنف رو احترام میکردن، سنف رو سلام میکردن، سنف رو زود ارتباط برقرار میکردن. ولی خب الان اینجور نیست. اولا افراد مختلفن، به قول درست و معروف دنیا شده یک دهکده، دهکده‌ای که همه از هم دیگه خبر دارن. این دهکده خاصیتش اینه دیگه، همه میدونن امروز ظهر مثلا فلان خونه چی بار گذاشته، دیشب کی دلش درد میکرده، کی مثلا دیشب بله برون داشته، کی مریض بوده، دوست داشت دیگه، صبح همه خبر میشن. دنیا الان اینجور شده، این خاصیت دهکده اینه. الان اینجور شده که یه دفعه میبینیم اون برای دنیا کسی یه حرفی زده، الان من و شما میدونیم مثلا دیشب فلانی در سخنانی ساعت 9 شب چی گفته مثلا، یا فردا ظهر فوقش با خبر میشه. خب این وضعیت که اینجور شد دیگه، وظیفه ها سنگین میشه. و همون حرفی که من بارها زدم، حالا چون من حدیث فقه و اصولم مشترکه، برخی بحثارم اونجا برای دوستان میگم و دوستانم گاهی مشترک هستن، نمیخوام خیلی اینجا پول بکشه. دوستان من و شما یه مقدار بیشتر باید کار بکنیم با این فرصت کشی ها، وقت کشی ها، تابستون به یه شکل، زمستونش به یک شکل، و نمیسازه. نمیدونم، گاهی وقتا آدم نمیفهمه، یعنی اون نیاز، اون خلأ و این فعالیت، حالا هستن نیروهای بسیار فعال، نمیخوام بگم نیستن، اما خیلی باید خودمون رو بیشتر آماده بکنیم از افرادی که میدونیم موفقن، مجربن، راه بگیریم. چون گاهی وقتا آدم زحمت هم میکشه، ولی زحمتی میکشه که به درد نمیخوره، کاربرد نداره، این هم هست دیگه. صرف زحمت کشیدن نه، باید از تجربه دیگران استفاده کرد و بهره برد. در فرصت‌هایی که پیش میاد، الان من گاهی فکر میکردم به هر حال مجموعه ارگان‌هایی که هستن یا سازمان‌هایی که هستن انصافاً مسئله تبلیغ رو خب خیلی بها میدن و از این جهت خدا را هم بهشون خیر بده. حالا جدا از مشکلاتی که در کنار کارها هست، تحت همین عنوان نمیدونم طرح هجرت و طرح بلاغ و طرح چی و طرح چی، این به هر حال این فرصت هایی که وجود داره دوستان، به هر وسیله انسان باید مجهز بشه. و بعد از اولا خودش، ما معمولا طلب ها اول فوری میگیم خب باید مجهز شد برای تبلیغ، اصلا خود الان خود نظام روحانیت باید مواظب باشه، چون این تقربل اینجا میاد. نظام نیست که دم دروازه خم نذارن بیاد تو، میاد. یعنی یه دفعه میبینی اصلا برای خوده، خدای نکرده کسانی که باید پاسدار باشن، این وقت پیش میاد، خودشون نیست میکنن، خودشون اعتقادشون سست میشه که دیگه مصیبته. اولا خود انسان، بعدم به دیگران منتقل بکنه. به خصوص همون نکته که اصلاً آخرین جملمه، که امروز دوستان دیگه بحث سنف نیست. ولی ممکنه بعضیا بگن الحمدلله بهتر از گذشته، اونا دلشون خوش باشه بگن، ولی واقعیت اینه که الان مردم دیگه با شخص ارتباط برقرار، یعنی یه روحانی که میبینن نمیگن این روحانیه، پس ما باید شخص رو میبینن. ولذا در وقتی که شخص مطرح نفسه، این ارتباط چهره به چهره ارتباط های شخصی، ارتباط های بعد از منبر، قبل از منبر، خانوادگی بیشتر جواب میده تا ارتباطات عمومی. وقتی افراد با صنف مرتبط باشن اون ارتباطات خوب جواب میده، میگن آقا گفته، آقا هم که دیگه حجت مطلق میدنم. ولی وقتی که مسئله صنف اونجوری که باید مطرح نیست، شخصی میشه، ارتباطهای شخصی از طریق رفیق شدن، حتی رفیق شدن نه برمه بعض از این سوادگری هایی که بعضی ها در میارن به این معنی که باید رفیق شد، نه، با همون وزانت خاصی که باید یه روحانیت داشته باشه، ولی انسان مرتبط باشه با افراد، ارتباط داشته باشه، برقرار کنه، خودش، خانوادش، سنفش و امثال ذالک. من یه جمله هم دوستان خود نکرد جسارت نباشه گاهی، باز بعضی از آقایون یا طلاب یا فضلا از خودشون که غافل میشن، حالا میگیم از خودش غافل نمیشه، میبینی از خانوادش غافل میشه، از بستگانش غافل میشه، از ارهامش غافل میشه. برای مردم خوب منبر میره، صحبت هم میکنه، اما نمیفهمه دور و بر خودش داره چه میگذره، از خانوادش غافل میشه. حالا یا مثلا یه حرکت ناشایستی میکنه. گاهی وقتا من هستم دوستان که مثلا با خبر میشه مثلا فلان طلبه با یه خانواده ازدواج کرده، نه اون خانواده رو جذب اسلام نکرده، جذب روحانیت نکرده، اصلا زده کرده، حالا یا به خاطر بعضی خودخواهی ها، به خاطر بعضی خواستی که خودش داشته یا اختلافات. خب اینا دوستان جواب باید بدیم ما، اگر خدا نکرده مثلا با یه ازدواج، با یه چیز کاری بکنیم که افراد معتقد که نمی کنیم، سلب اعتقاد، این چی جواب باید بده؟ بعد قیامت بیارن میگن آقا شما چرا حواست جمع نکردی؟ چرا خواستت رو به خاطر مقدم کردن خواستت مثلا؟ اینا هست دوستان، بالاخره ما شخصیتمون فقط مال خودمون نیست. بگذرم، حالا مطالبی هم هست در اون درس هم عرض میکنم. حدیثی که براتون خوندم جلد 52 بهار صفحه 112 از کتاب الغیبت شیخ طوسی رضوان الله علیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضری که ما به عنوان مبنا و پایه بحث فرمایش آقای آخوند رو در 8 شماره عرضه کردیم به قصد آشناشتر شدن با کلام ایشون و در واقع اینکه دوستان آشنا بشن چجوری یک کلامی رو نقد کنن، بررسی کنن، اشکالاتی رو عرض کردیم که 4 اشکالش گذشت. 2 اشکالم هست، چون دیشبم نوشته دستتون بوده و قاعدتاً مطالعه کردید، من سریع تر رد میشم که به بحث جدید برفتیم. اشکال 5 این است که آقای آخوند وقتی با اون مشی خاص خودش همه در واقع مسائل رو برگردان به خواست خدا و خلق تو شد دیگه، و اینکه اختیار کفر ذاتی، اختیار ایمان هم ذاتی، نباید سوال کنن لما اختار الکافر و الکفر و الاسی الاسیان، با این مشکل روبرو شد که پس ارسال رسول و انزال کتب چه به درد میخوره. همون اشکالی که در طول تاریخ اگر اهل مطالعات کلامی باشید معتزله و عدلیه بر اشاعره میگرفتن، این اشکال خیلی قدیمی. ایشون جواب داد که بعث رسول برای تکامل نفوس مستعد هست و اتمام حجت برای نفوس غیر مستعد. بله، خب اشکالی که بر ایشون وارده اینه که جناب آقای آخوند حالا این که میگید برای تکامل نفوس مستعد ما کار نداریم، اما برای اتمام حجت برای نفوس غیر مستعد و خبیث، این چه اتمام حجتیه؟ اگر لم اختار الکفر الکافر معنا نداره، لم اختار الاسیان، لم اختار العاصی الاسیان معنا نداره، اتمام حجت چه معنا داره؟ اینم حالا این نکته ایست که به نظر نمی رسته که بشه از آقای آخون دفاع کرد. و اما آخرین مطلب، نکته ششم، اینو مایلم دوستان، چون به نظر من نه رسائل درست با این دلیل برخورد کرده نه آقای آخوند، لذا دقت بیشتری میخواد. نوشتم هم حتما دیشب هم خوندید، ولی بیشتر باید توضیح بدیم. یکی از ادله‌ای که قائلین به استحقاق عقاب در تجری میارن، اونا به اجماع و آیه و قرآن و روایات اینا که تمسک میکنن، از جمله تمسک میکنن به این دلیل عقلی که پریروز هم اشاره کردیم، که آقا بین متجری و عاصی هیچ تفاوت مربوط به اختیار نیست. تفاوت هست، اما تفاوت یرجع و اله امر غیر اختیار، چون تفاوتشون یرج الى امر غیر اختیاری نباید تأثیری در استحقاق عقاب بذاره، چون استحقاق عقاب تابع امر اختیاریه. ما قبول داریم بین عاصی و متجری این فرق است که او عصیان کرده، این نکرده. او شراب خورده به نیت شراب، این معنی خدا آب خورده به نیت شراب، درسته این تفاوت هست، اما این تفاوت چون غیر اختیاریه، چون هر دو رفتن به خیال شراب ظرف شراب رو برداشتن خوردن، ولی اتفاقا یکی آب در اومد یکی شراب در اومد، نباید این مسئله تو استحقاق عقاب اثر بذاره. و چون در عاصی ما قائل به استحقاق نیم، پس در متجری هم باید قائل به استحقاق باشیم. دلیل خیلی محکمی، یعنی محکمترین دلیل قائلین به استحقاق در عقاب در تجری همین دلیله، همین دلیل دیگه. مثل اجماع و نمیدونم برخی از آیات اینا نمیتونه مسئله رو ثابت کنه، چون اینا یا معارض داره یا توجیه داره، اما این دلیله. یادتون باشه شیخ انصاری چی جواب داد در رسائل؟ بگید خب چند سال یادمون رفته، اشاره میکنم شیخ انصاری جوابی که به این آقایون داد میداد، میگفت که چه اشکال داره که در عاصی استحقاق باشه، اون که درسته، یعنی رو نرمه به اصطلاح هنجاره، ولی در رو رواله چون عاصیه دیگه، اما در متجری بگیم عقاب نیست، استحقاق نیست، ولو به خاطر امر غیر اختیاری. عقاب کردن به خاطر امر غیر اختیاری قبیحه، اما عقاب نکردن به خاطر امر غیر اختیاری چه اشکال داره؟ یه تفضل مولاست مثلا، به حال هرچه قبحی نداره. پس قبول میکنیم عاصی و متجری فقط در امر غیر اختیاری شریکن، اما با این حال میگه اونجا چون عنوان معصیت محقق شده عقاب هست، اونجا نیست. آقای آخوند هم که دیدید آخرین مطلبش همین بود تقریبا، ایشون هم گفت اونجا چون عنوان عصیان محققه، میگه آقا اونجا عنوان عصیان محقق نیست. یه آدمی که شراب خورده میتونه بگه آقا شما شراب خوردید، به قصد شراب هم خوردید، باید عقاب بشه، اما متجری آب خورده بیچاره، بلو فکر میکرده داره شراب میکنه. خب اینجا عنوان معصیت محقق نشده، ولو بلا اختیار، نمیگیم مع الاختیار، بلا اختیار هم محقق نشده، چون اون دلش میخواست محقق بشه، قصدش بود که محقق بشه ولی عقاب نباشه، چه اشکال داره؟ ببینید دوستان، عرضی که ما داریم خدمت این دو بزرگوار، شیخ انصاری و آقای آخون، ما با آقای آخون الان درگیریم، عرضی که داریم اینه که آقای شیخ، آقای آخون، بحث سر عقاب یا استحقاق عقاب، این دوتا فرق میکنه. در تجری بحث سر چیه؟ عقاب یا استحقاق عقاب؟ رسائل رو نگاه کنید، یعنی چقدر اینجا شلوغ شده. در تجری بحث سر چیه؟ اصلا بحث سر عقاب فعلی که نیست که. اصلا کی گفته در آرسیش هم معلوم نیست عقابه؟ بگید آقا فعله، چون خداوند وعده عفو و بخشش نداده. لذا ما نمیتونیم بحث کنیم که آیا در معصیت عقاب هست یا نه. ما چه میدونیم؟ خدای متعال مسلم، خدای متعال یه عده رو عفو میکنه، عقاب نیست. یه عده رو عفو نمیکنه، یه عده هم نمیدونیم. حالا بس خودمون که نمیدونیم، مثلا حالا میدونست این معصیت بناس عقاب بشه یا مطمئن یقین داشت بناس عفو بشه، چه میدونیم؟ اصلا آقا بحثتر فعلیت نیست، بحثتر استحقاقه. این که آقای آخون میگه، آقای شیخ میفرماید که عقوبت به خاطر عقاب کردن به خاطر امر غیر اختیاری قبیحه، ولی عقاب نکردن به خاطر امر غیر اختیاری قبیح نیست، میگیم درسته این هست. اما این بحث ما عقاب و عدم عقاب نیست که، بحث ما استحقاق عقاب و عدم استحقاق که یک درک عقلی است، درک عقلی است. بذار رسائل نگاه کنید، یه دفعه بحث استحقاق ها میبره رو عقاب. این شلوغی رسائل همینه، درست هم نیست این شلوغ. بحث در فعلیت که نیست، درست اگر فعلیت بود همین. یا مثلا اینجا که آقای آخون میگفت، آقای آخون میگه که اونجا چون عنوان اسیان محققه، اونجا عنوان اسیان نیست، حالا خدای متعال یمکن اونجا عقاب کنه، اونجا عقاب نکنه. بحث استحقاق، مگه کفایه با چی شروع شد؟ حالا همین کفایه که آن رسائل فاصله گرفتیم، کفایه که دو روز خوندیم دیگه، بحث استحقاقه. استحقاق آقا باید داورشو عقل بکنه. عقل میگه استحقاق یرتر تو به عقل، غیر از اینه؟ من از شما الان میخوام داوری کنید استحقاق عقاب، عدم استحقاق عقاب به کی مربوطه؟ امر غیر میتونه به امر غیر اختیاری باشه؟ استحقاق میگن حقشه، یعنی فلان این کار رو کرد حقشه که عقاب بشه، این کار رو کرد حقشه که ثواب بهش بدن، حقشه که ثواب بدن، حقشه که عقاب بشه. ولی گاهی هیچ وقت در کار اجباری هیچ کس نمیگه، میگم کار اجباری رو طرف میگه حقشه که عقاب بشه. حق بله، یه اجباری که مقدماتش باز مثل میگن الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار، که حتی اونم درست نیست، حالا رو مبنای معروف و مشهور این معروف شده، باز مقدمات دست خدا آدم باشه بسیار تازه همونجا میگن طرحو به خاطر مقدماتش عقاب میکنن یا میگن استحقاقه، نه به خاطر اون نتیجهی که دیگه ناچارن انجام شده. کسی که خودش از بالا پرتاب میکنه به قصد خودکشی پایین، فردا اگر بخوان عقابش کنن یا استحقاق عقاب عقلی، میگه چرا رفتی بالا و خودت رها کردی، نمیگه چرا افتادی پایین و مردی، چون افتادن پایینش که دست خودش نیست، میفته دیگه، مردن هم دست خودش نیست. همونجا دقت کنید اینه. ولی میخوام عرض کنم که وقتی آقا ما داوری رو دست عقل میدیم، عقل میگه استحقاق نمیتواند به امر غیر اختیاری. حالا شما بگو که اونجا این عنوان محقق شده، عنوان اسیان، ولی در تجری عنوان اسیان نیست. عقل میگه عنوانی که دست خود عبد نیست من او رو تأثیری در عقاب در استعقاب نمیدم. عقل نمیگه و اشکال من خدا اینه دوستان، به نظر ما جواب نه جواب شیخ انصاری در رسائل میتونه اون شبهه رو حل کنه، نه جواب آقای آخوند در کفایه میتونه حل بکنه، و رمزش هم کلیدش هم همینه که بین عقاب و استعقاب حل قاطی شده. حالا دوستان به بهانه همین مطلب بسیار اشکال ششم دیگه از این به بعد متوجه هم باشید، من نخوام تکرار کنم که ما بحثمون در عقاب فعلی نیست بلکه در استحقاقه. خب یک ورودی داشته باشیم به بحث انشاءالله شنبه که دوستان مجبور بشن پیش مطالعه بکنن، نوشتم خوشبختانه ندارید، از این جهتش بد نیست که مجبور میشید فکر رو قضیه بکنید، وارد بشم من دیگه تمام میکنم. بله راجع به استعقاق سوا بکنم، شما بودید ما قبلا بحث کردیم و آقای آخوند بعید اونا رو غافل باشه، آخه ایشون میگه انقیاد استحقاق ثواب داره. خب این درسته، هیچ وقت هیچ انسانی مستحق ثواب از خداوند نیست. متا نستحق شیئا لا متا، این متن صحیفه دیگه، متا نستحق شیئا لا متا، چه اصلا ما مستحق بشیم؟ خب ما در گذشته این بحث رو کردیم، من تو سلسبیل هم اون کتاب عربی که دارم به مناسبت این بای مقابله و سببیت بحثش رو در سلسبیل آوردم، کتابیست که تقریبا دوستان آشنا هستید دیگه، خوب نمیتونیم اون بحث رو بلا بله نه که ما غافل بودیم، و دیروزم من گفتم همه اشکالات ما نمیخواییم بحث بکنیم، اما راجع به اصل اون استحقاق عقابش در تجری اون اصلا مونده بحث کنه، اونو باید تو تتبع ما دیگه، ما الان اون چه که در واقع به سطح کفایه مربوطه، ولی اون چه به عمق مطالب مربوطه مال کی هست؟ بعد از تتبع. به نظر میرسه که غفلتی صورت نگرفته. ببینید دوستان، خب در واقع بازم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا که کفایه معلوم شد و اشکالات کفایه هم تا حدودی حالا 6 تا اشکال مثلا مطرح شد، دیگه باید وارد به اصطلاح تتبع و تحقیق بشیم بزرگان چی فرمودن و چه ارزی خود ما داریم. تتبع رو به کلمات دیگران میگن، جستجو از کلمات دیگران، تحقیق به این که حالا کسی نظری داره بگه. طبیعتا باید طی چند گفتار و اصلا خیلی طویل و زیله، برخی از بزرگان دیده باشید تا 100 صفحه این بحث رو کش دادن، که خب ما میخوام حداقل از اعیان 7-8 نفر نقل بکنیم، حالا چجور میشه مثلا جلو از تحقیقش نقدش، خب باید یه مقدار شما هم کار بکنیم، طی چند گفتار بحث رو برگزار بکنیم. اول تو روال طبیعی مثل آقای آخونده یا همون اول نظر دیدیم، اول دوستان باید دیدیم اصلا تجری یعنی چه، معنای تجری یک کمی با این معناش بیشتر آشنا بشیم. اقسام تجری، گفتار اول حالا فردا نوشته رو ببینید تحت عنوان تجری معنا و اقسام. خب برای شنبه دوستان کتاب مرحوم آقا مصطفی رو، منم رو ترتیب سن و بحث اینا کار ندارم، رو ترتیبی که بحث اقتضا میکنه عرض میکنم. بحثی داره مرحوم آقا مصطفی خمینی در تحریراتون فی الاصول که جلد 4ش میدونید، تو بحث تجریش، بحث اقسام تجری رو روز شنبه داریم از شیخ انصاری، از اون رسائل قدیم صفحه 8 راحت پیدا میکنید اوائل رسائل اقسام تجربی. اگر برسیم انشاءالله، اینا رو میگم دوستان لغو نباشه هم که جلسه گذشت بگذره، مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید، با پیش مطالعه کلمات آقای خویی رو داریم در مصباح الاصول، همون جلد دوی مصباح صفحه 18. به این خاطر که ما میخوام بین اولا تجری یعنی چه، در لغت، در اصطلاح، آیا تجری در اصطلاح همون معنای لغویه یا فرق میکنه. بعد میرسیم به اقسام تجری، بالاخره تجری چند در چند قالب چند شکل ظاهر میشه. بعدم اون بحثی که دیروز در آقای آخون گرفتیم، ما که آیا تجری فقط در قطع مخالف واقعه یا در اصول عملیه و امارات هم چی؟ جاریه. کیا گفتن جاریه، کیا گفتن جاری نیست، اینم بحث بعدیمون خواهد. من اولیش رو برای اینکه آماده بشید اشاره میکنم. ببینید دوستان، تجری در لغت معناش روشن، تجری یعنی جرأت ورزیدن. حالا بر هر کس، انسان نسبت به هر کس مخالفت کند میشه تجری، ولذا در لغت تجری مقابل اسیان هست یا نه؟ بله. به یه نفر بگن آقا ایشون خیلی حتاکه، خیلی جری هست، متجری صفت مشبهه صلات مجردش میشه جری دیگه، فلانی جری هست، خب با معصیت حقیقی هم میسازه. ولی در اصطلاح نه، اصلا در اصطلاح یک اصطلاح دارن عاصی، یک اصطلاح دارن متجری. خب من فکر میکنم وارد بشیم دیگه، نتونیم به جای برسونیم، انشاءالله ادامه بحث رو روز شنبه هست.